صبر بسیار قویه، حلم، صبر، عدل، صفات مختلف، علم حضرت، مهربانی حضرت، صفات مختلف. شما می‌بینید در زیارات اهل بیت فراوان صفات اهل بیت آمده. شما هر سلامی که به امام میدید در حقیقت از طریق یک صفت از صفات او وارد میشید دیگه. نام اهل بیتو که میبرید، هر نامی بیانگر یک جنبه وجودی امام معصوم هست. رضا یک جهت وجودی حضرت رضا علیه السلام رو بیان میکنند. صفت حضرت، لقب حضرت. حضرت نام هم دارن، نام حضرت علیه. علی یک جهتی از جهات وجود رو بیان میکنه. مثل اسماء الله، اسماء الله هم هر کدوم صفتی از صفات خدا رو بیان میکنه. در اهل بیت هم همینه. تمام زیارات و احادیث فراوان در معجزات اهل بیت، مثلا روایاتی که داره امیرالمومنین علیه السلام به اختیار حضرت زلزله می آمد، به اختیار حضرت زلزله قطع می شد، به اختیار حضرت باد طوفان درست می شد، بادهای شدید می وزید. قرآن کریم درباره حضرت سلیمان می فرماید ولی سلیمان الریح، قبلش داره سخرنا، ما تسخیر کردیم برای سلیمان چه چیزی را می فرماید ولی سلیمان الریح، باد رو در تحت تسخیر سلیمان در آوردیم. بادها به اذن حضرت، به فرمان حضرت حرکت میکرد. طوفانی اگه میشد، کاری میشد، به دست حضرت بود، حضرت سلیمان. حالا برای امیرالمومنین علیه السلام همینطوره. مثلا قدرت امیرالمومنین، درب قلعه خیبر کند، حضرت فرمود من به قوت رحمانیه کندم، نه به قوت جسدانی بشری نبود، یک کاری نبود که یک انسان بتونه انجام بده، من به قوت الهی کندم. خب قوت امیرالمومنین، قدرت امیرالمومنین، شجاعت حضرت فرمود اگه کل عرب اون طرف به ایسته، من یک طرف که بخوان با من بجنگن، من پشت به اونا نمی کنم. لذا زره حضرت یه طرف داشت، پشت نداشت، چون هیچ وقت پشت به دشمن نمی کرد. فرمود کل عرب اون طرف به ایسته، من برام فرقی نمی کنه، یه نفر به ایسته یا صد هزار نفر. خب این شجاعت حضرت و و و صفات متعدد، رحمت های اهل بیت، جودهای اهل بیت، عدالتهای اهل بیت، علوم اهل بیت، علوم در حوزه‌های مختلف، علم روانشناسی حد اعلا، در هر فازی علم طب حد اعلا، علم آسمان شناسی، علم نجوم حد اعلا، علوم توحیدی، علم به اسماء الله، علم به قرآن کریم که افضل علوم اهل بیت به یک معنایی هست. علوم متعدد اهل بیت علیهم السلام دارن که در کتاب شریف بصائر الدرجات محمد حسن صفار قمی که عرض کردیم از وکلای امام عسکری بودشون، یک کتاب ازش مونده برای ما، همین بصائر الدرجات، کتاب فوق العاده نفیسیه، واقعا اسرار اهل بیت درش هست. این کتاب بصائر الدرجات رو شما میخونید، جهات علوم اهل بیت بیان شده درش، علوم اهل بیت چه جور علم هایی دارن، علم به گذشته، علم به آینده، علم به حال. بعد بعضی علوم رو فرمودن افضل و علمنا، بالاترین علم ما اینه، که فرمود آن به آن علم داریم که الان داره چه اتفاقی میفته در عالم، یومون به یومن، ساعتون به ساعتن، یا ساعتن به ساعتن، یومن به یومن، آن به آن، لحظه به لحظه ما در جریان امور هستیم. فرمود این افضل علم ماست. و دیگه حالا شما صفات اهل بیت رو خودتون در پیش خودتون ببینید چی دارید. تمام این صفات، ممکنه یک کسی از صفات اهل بیت عصمت رو نام ببره، واقعا معانی عصمت، حقیقت عصمت چیز کمی نیست. امام معصوم است، هیچ گونه سهو و نسیان و خطا و لغزش و سستی و غفلت و هیچ در امام راهبر نیست، نمی شود که بشود، در امام این چیزا ورود نداره. این تعبیر زیارت جامعه کبیره رو خیلی دقت بفرمایید، تعبیر زیارت جامعه کبیره به شروح مراجعه بفرمایید، به شرحایی که بر زیارت جامعه کبیره نوشته شده، حتما با دقت این سرلوحه تفکرات شیعی باید باشد که چی؟ فرمود اسمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و تحرکم من الدنس و اذهب عنكم الرجس و طهركم تطهيرا. بعد این که فرمود زلل در شما نیست، فتن، فتنه ها در شما نیست، رجس در شما نیست، حالا گناه و اینا که اصلا به کنار، حتی مراتب پایین این چنینی مثل زلل که غفلت و نسیان و سهو و اینا همه رو بیرون میکنه، در شما نیست، لغزش در شما نیست، لغزش هیچ. هر کاری امام میکند علا بصیرت من امره، علا یقین به امر الله، با یقین انجام میدهد، اونم نه یقین از جنس یقین های ما، یقین شهودی که میبیند حق این است و ولا غیر. اسمت امام اینجور اسمتیه. امام علیه السلام هر کاری انجام میدهد، این کار، این فعلی که انجام میدهد را شهود میکند به حقیقت معنای شهود، شهودی که الهام خداست، تسدید خداست، ارائه خداست. خداوند حقیقت حقانیت اون فعل را به امام نشان میدهد و خود خداوند حمایت میکند امام را که اون فعل را به بهترین وجه انجام بدهد. این میشه اسمت. بعدی که تازه میفهمد زلل در شما راه نداره، اصلا کمال فتن در فتنه ها و شکست خوردن ها در امتحانات مختلف در شما راه نداره، دنس در شما راه نداره، رجز در شما راه نداره، تازه میفرماد و تطهرکم تطهیر، تازه شما تطهیر کرده، خدا شما رو تطهیر کردن. هیچ گونه شعبی ده عرض کنم به شروح رجوع کنید، بحث اسمت رو ذیل این فقره مبارکه زیارت جامع کبیره ببینید بزرگان علما چه شرحات دادن، چه نکاتی فرمودن. خب شما ممکنه معنای اسمت رو برای امام بگید، بگید آقا من امام رو اگر بخوام در یک جمله توصیف کنم، او را توصیف میکنم به معصوم بودن. ممکنه کسی درکی داشته باشد از کلمه امام، بگه آقا وصفی که من میخوام برای امامم توصیف کنم، میگویم او امام است. امام یعنی کی؟ یعنی کسی که خدا او را حجت خودش قرار داده است. هر کسی ممکنه دریافتی داشته باشه از این لغات، مثلا از کلمه اسمت یا از کلمه امام یا از کلمه حجت، و بتونه در یک کلمه امام رو توصیف کنه به اندازه فهم خودش. یا اینکه ممکنه کسی بگه امام کسی است، امام است، امروز کسی است که کل خلق مطیع او هستند، او احاطه دارد به کل خلق، و صفات متعددی که عرض کردم به شکل‌های گوناگون انسان میتونه بیان کنه. حالا بعضی ها به نحو اجمال و کلی بیان میکنن که خیلی خوبه اگر کسی به این مقام برسه و به این فهم برسه که بتونه تمام فضائل امام رو، ادعایی نیست و حقیقی واقعا به این جایگاه رسیده باشه، بتونه تمام فضائل اهل بیت مثلا در یک کلمه خلاصه کنه، مثلا بگه من او را ستایش میکنم به این عنوان که او حجت خداست، اون وقت از تو حجت خدا بودن اسمت بکشه بیرون، جود بکشه بیرون، شجاعت بکشه بیرون، تقوا بکشه بیرون، علم بکشه بیرون، بتونه این کار رو بکنه، از تو کلمه حجت، از تو مفهوم حجت بودن همه اینا رو بکشه بیرون، اون وقت این آدم میگوید من امام را در یک کلمه توصیف میکنم، حجت خدا. ممکن هزار وصف توش هست. ممکنه کسی اینجور نباشه، هنوز به این مقام نرسیده که بتونه علوم رو در یک نقطه متمرکز کنه. این که فرمود العلم نقطتون، علم یک نقطه است، علم یک نقطه است، کسانی که بتونن نقطه علم رو ببینن، هم تمام عالم رو ببره در فعل الله، همه از فعل الله آمده پایین، اون فعل الله نقطه علمه، نقطه حقایقه، امام نقطه علمه. حالا کسی بتونه امامش رو در جمیع فضائل امامش رو در یک نقطه جمع کنه، بگه امام حجت است، تمام. اون وقت حجت رو که توضیح میده شما میبینید تمام فضائل رو میگه. بعضی اینجورن، بعضی ها نه، نمیتونن تمام علوم رو در یک جا جمع کنن، به صورت تفصیلی امام را تعریف میکنند، تفصیلی توضیحی، میگه آقا شجاعت، امام شجاع است، آقا شجاعت هم توضیح میده، امام صابر است، صبر رو توضیح میده، یکی یکی میگه صبر سه مرحله است، صبر در بلا، صبر در گناه، صبر بر مثلا مصیبت، صبرهای متعدد، بعد صبر امام رو توضیح میده اون وقت، یا مثلا جود اهل بیت رو توضیح میده، عدالت اهل بیت رو توضیح میده. غرض این که این مقدمه بود، معرفت امام علیه السلام رو هر کسی به یک اندازه ای داره و اینو بیان میکنه. من میخوام عرض بکنم که موضوع عرایض این چند شبی که در خدمتتون هستیم این هستش که هر کسی، آقایون، هر کسی، حتی انبیا، حتی خود اهل بیت علیهم السلام در این دنیا که خودشون رو تعریف میکنن، هیچ کس مثل امام معصوم نمیتونه امام معصوم رو تعریف کنه. خدا اگه امام رو تعریف کنه، پیغمبر خدا ائمه رو تعریف کنه، خود ائمه خودشون رو تعریف کنن، این سه تعریف کاملترین تعاریفه. خدا کامل تعریف میکنن، پیغمبر خدا کامل تعریف میکنن، خود اهل بیت کامل تعریف میکنن. از این مرحله که بیایم پایین تر، انبیا میشود، انبیا کاملترین وجه. بعد میاد در شیعیان کامل مثل سلمان، مثل حضرت ابوالفضل، مثل حضرت علی اکبر، این بزرگواران از کملین شیعه، اینها هم باز در مرحله بعد به کاملترین وجه ممکن تعریف میکنن. حالا من میخوام عرض کنم هر وجود مقدسی، هر وجودی که امام را تعریف بکند دیگه، جامع خداوند تعریف کند امام را، پیغمبر خدا امام یا خودش را تعریف بفرماید، ائمه خودشون رو تعریف کنن، انبیا تعریف کنن، شیعیان تعریف کنن، به نحو اجمالی تعریف کنن، به نحو تفصیلی تعریف کنن، هر نوع و هر شاخه ای از معرفت و توصیف که سر بزند، تمام این توصیف ها که همش هم حقه و تمام این تبیین ها و شرح ها و بیان ها همه برگشت میکند به یک فضیلت اهل بیت. حتی عرض کردم اگه خداوند تبارک و تعالی تعریف کنه، تمام مقامات اهل بیت، تمام مراتب اهل بیت، تمام فضائل اهل بیت، چه ما میدانیم چه نمیدانیم، چه به ما رسیده است چه نرسیده است، چه وجود ما اصلا تحمل آن را دارد یا تحمل آن را ندارد. خیلی فضائل هست وجود ما تحملش را نداره، ما نمیتونیم اون فضیلت امام رو درک کنیم. هر نوع فضیلتی که باشد برگشت میکنه به یک فضیلت، اون فضیلت چیه؟ مبدأ وجودی اهل بیته، مقام نورانیت اهل بیته. اون مقامی است، خیلی دقت بفرمایید، که اهل بیت علیهم السلام قبل از همه مخلوقاتن، یعنی مقام تقدم اهل بیت بر جمیع مخلوقات، به تعبیر دیگه مقام اولین مخلوق بودن اهل بیت، مقام مبدأ وجود اهل بیت. تعابیر متعدد دارم عرض میکنم تا انشالله این مطلب خوب روشن بشه و از توضیحاتی که عرض کردم روشن شد که چقدر مهمه این بحث. تمام معرفت ما و هر موجودی به اهل بیت برگشت میکنه به شناخت مقام ذات اهل بیت، مقام حقیقت وجودی اهل بیت، مقامی که به اون مقام اهل بیت افضل از کل مخلوقاتن، بهترین مخلوقات خدا هستن، قبل کل مخلوقات خدا خدا اونها رو خلق کرده. در روایت داره تقدم خلقت اهل بیت بر خلقت کل مخلوقات، یعنی یه مقامی دارن ائمه علیهم السلام، در اون مقام نه نبی حضور دارد، نه ملکی حضور دارد، نه عرشی، نه کرسی، نه لوحی، نه قلمی، هیچ موجودی اونجا نیست و نخواهد رسید. به این مقام میگن مقام تقدم اهل بیت بر کل مخلوقات. اینو فقط خدا و اهل بیت میشناسن، هیچ موجودی دیگه معرفت ندارد. در روایات داره که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که یا علی، ما عرف الله الا انا و انت، خدا را نشناخته است الا من و تو، و ما عرفنی الا الله و انت، من را نشناخته است احدی مگر خدا و تو، و ما عرفک الا الله و انا، و تو را نشناخته است احدی مگر خدا و من. که این تعبیر خیلی جالبه، اولا صحبت از خداوند فرموده خدا را نشناخته، بعد فرموده من را نشناخته، بعد فرموده تو را نشناخته. این یک نظم. نظم دوم اینه که در تمام فقرات بعد از الا افضل آمده، بعد پایین تر آمده، فرموده خدا را نشناخته مگر تو و من، نه مگر من و تو، چون پیغمبر افضل از امیرالمومنین، اول افضل رو ذکر کردن بعد پایین تر رو. بعدش فرمودن مرا نشناخته است مگر خدا و تو. خدا اول ذکر شده بعد امیرالمومنین. تو را نشناخته است مگر خدا و من. باز اول خدا آمده بعد من آمده در مقام ذکر و در مقام ترتیب، اول خدا بعد پیغمبر بعد امیرالمومنین. و خدا را نشناخته مگر من و تو، باز اول بعد از استثناء الا استثنائیه که در جمله آمده، باز افضل آمده بعد مفضول. خود این یک نظم خیلی جالب و الهی است که در کلام معجز آمیز پیغمبر اکرم استفاده شده است. غرض این که اون مقام اهل بیت علیهم السلام رو هیچ موجودی درش حضور ندارد. بعد از این مقام که میایم پایین تر، اهل بیت مقامات پایین تر هم دارن، بشریت دارن، روح دارن، عقل دارن، مراتب متعدد وجودی دارن. تمام این مراتب وجودی اهل بیت، آشکاری های اهل بیت، ظهور های اهل بیت، افعال اهل بیت، مثلا شما وقتی میگید امام شجاع است، چجوری فهمیدید امام شجاعه؟ یه سری افعال از امام دیدید، درک کردید معنای شجاعت رو. وقتی امام رو به جود شناختید، میگید امام جواد است، امام عادل است. چجوری متوجه شدید؟ یکی از راه‌ها همینه دیگه، افعال امام رو دیدید، از افعال امام استنتاج کردید، نتیجه گرفتید عدل امام رو، جود امام رو. این یک. یا همین که امام بیان فرمود برای شما، فرمود من عادلم، من ظلم نمی کنم، با بیانش فرمود. بازم بیان چیه؟ خودش یک آشکاری از طرف امامه، یک ظهوری از طرف اهل بیته، اظهار کردنیست، فعلیست، کاریست. امام خودش رو برای شما معرفی کرد، حالا به زبان، یه وقت با فعلش بیان میکنه، با کارش به شما نشون میده من عادلم، با حکمی که، با قضاوتی که، یه وقت با کاری که انجام میداد نشان میداد من عالمم. به علم طب مثلا شما بیماری دارید، خدمت امام مشرف میشید، حضرت مثلا یک داروی میذارن در دهان شما، میخورید میبینید خوب شدید، نشان داد حضرت با عملش که من عالم به علم طبم. یه وقتم با بیان میفرماد. به هر حال به هر دو گونه که بیان بفرماید میشه ظهور امام، اظهار امام، امام تبیین کرد، درسته؟ این میشه مقام آشکار کردن اهل بیت. تمام این آشکار کردنهای اهل بیت را چه کسی آشکار می کند؟ امام، خود امام آشکار، امام حرف می زند، امام یک کاری انجام می دهد، درسته؟ مثل ما خودمون رو فرض کنیم تا اونجا یه خورده روشن بشه. مثلا من وقتی حرف می زنم چه کسی داره حرف می زنه؟ من. وقتی ساکت می شم چه کسی ساکت شده؟ من. یک منی دارم که اون من است، اون ذات است، اون حقیقت وجودی من است که اراده میکند حرف بزند، حرف میزند. از من شما حرف میشنوید، یعنی یک آشکاری از من میبینید، یک ظهوری از من میبینید، یک تجلی از من برای شما، تبیینی، تعریفی، توصیفی از من به شما میرسه. کی این تعریف رو ایجاد کرد؟ چه کسی این نورانیت رو از در من آشکار کرد برای شما؟ خود من، منیت من. در اهل بیت هم همینه. اگر شما در مقام بشریت امام رو توصیف میکنید به اسمت، میگید امام، بدن امام معصوم که آمده در دنیا، امام معصوم است. خب امام معصوم هست، یعنی در حقیقت ریشه این اسمت از کجا آمده؟ چرا از افعال امام شما هیچ وقت نمیتونید اشتباه بگیرید؟ چرا از بیانهای اهل بیت در علوم مختلف نمیتونید اشتباه بگیرید؟ نه شما، هیچ کسی نمیتواند. چرا امام هرچه میگوید و انجام میدهد حق است، نور است؟ چرا اینجوریه؟ چرا اینجوریه؟ چون ذات امام نوره و از نور غیر نور صادر نمی شود. پس در حقیقت اگر به این نکاتی که عرض کردم توجه فرمودید، به این نکته می رسید که تمام فضائل اهل بیت که ما می یابیم، یا انبیا، یا ملائکه، یا اجنه، یا هر موجودی، اون آشکاری هایی که از امام می یابند، می فهمند، درک می کنند و میفهمن که نور حق درسته کماله، اینها هم از کجا نشأت گرفته؟ از ذات امام. ذات امام مقامش کجاست؟ ذات امام اشرف مخلوقات خداست. خدا خلقی از او اشرف ندارد، خلقی از او بهتر ندارد، خلقی از او افضل ندارد. به تعبیر روایات خلقی از اون خلق، از کدوم خلق صحبت در چیه؟ در ذات امامه، حقیقت امام معصوم، که گفتارهای امام از او سرچشمه میگیره، اراده های امام از او سرچشمه میگیره. مثل خودمون دیگه، گفتیم من اراده میکنم. امام هم یک منی دارد، میگوید من. یه وقت میگه من، منظورش بدنشه. یه وقت میگوید من، منظورش حقیقتشه. مثل ما، ما هم همینیم. یه وقت میگم من میخورم، من میخوابم، من بلند میشوم. یه وقت میگم من نمیخورم، من نمیخوابم، من بلند نمیشوم. اگه کسی حکیم نباشه میگه این کلام تناقض داره با هم، اما اگه کسی حکیم باشه میگه نه، تناقض نداره، چون من اولی که گفت میخورم، میخوابم، مینشینم، بلند میشم، منظور بدنش بود. یعنی من وقتی در این بدن آشکار میشم، خب این بدن چه خصوصیتی داره؟ بلند میشه، میشینه، میخوره، میخوابه، بدن اینجوری. اما روح من چی؟ روح من میخوابه؟ عقل من چی؟ عقل من میخوره، میآشامه، میخوابه، بلند میشود، مینشیند. من بزرگ میشوم، من کوچک میشوم، عقل من بزرگ، روح من بزرگ میشود، روح من کوچک میشود. نه دیگه، برای روح بزرگ و کوچکی جسمانی معنا نداره، برای عقل بزرگی و کوچکی جسمانی معنا نداره. پس میشود انسان بگوید من، منظورش بدنش باشه. میشه بگه من، منظورش روحش باشه. میشه بگه من، منظورش حقیقت وجودیش باشه. حقیقت وجودیش که تمام این افعال و کردار و گفتار از اون من سرچشمه میگیره. یک منی داریم دیگه. روز قیامت وقتی شما میایید در روز قیامت با بدن 19 سالگیتون میایید، یا با بدن 20 سالگی، یا با بدن 27 سالگی، یا با بدن 40 سالگی، روز قیامت چند تا بدن میاد برای شما؟ یک دونه. میگید اون بدن اخروی، بدن اخروی کی؟ من. بازم اونجا هم یک منی هست، تو قیامت هم یک منی هست، چون قیامت و معاد روحانی تنها که نیست. بگیم یک روح میاد، نه بدنم میاد، جسمیه، البته متناسب با آخرته، ولی جسمه. اونجا اون جسم مال کیه؟ مال من. من درش سوارم، مرکب منه. خب بدنی که در دنیا دارم مال کیه؟ مال بدن من. مثلا من در دنیا حرف میزنم، میگن اینها رو کی حرف زد؟ کی حرف زد؟ میگی من حرف زدم. یک منیه که حرف میزنه، یعنی ایجاد صوت میکند در این زبان، در این حنجره. اما اون من روز قیامت هم میاد، اونجا هم در بدن اخروی باز حرف میزنه. درست شد؟ انشالله حداس الحسین باشیم تحت العرش، هم کلام با سید الشهدا باشیم. ما حرف میزنیم روز قیامت هم میگویم السلام علیکم مثلا یا امیر المومنین. اونجا هم ایجاد صوت میکنیم، با ملائک حرف میزنیم، با ملک حرف میزنیم، با همین حنجره حرف میزنیم، یا یک حنجره متناسب با عالم قیامته. حنجره متناسب با عالم قیامت، صدا صدای داوودی میشود، چهره چهره یوسفی میشود، اونجوری میشه. خب اونجا هم من هست، حالا مرکبش عوض شده. درست شد؟ پس تمام مراتب وجودی من ذیل منیت من است. منیت من یعنی حقیقت من. اهل بیت علیهم السلام هم همینن. اونها هم تمام مراتب وجودشون ذیل منیتشونه، ذیل حقیقتشونه. حقیقت امام در دنیا یه وقتی سکوت میکند، یه وقتی قیام میکند، یه وقتی میخوابد، یه وقتی بیدار میشود، یه وقتی غذا میخورد، یه وقتی روزه میگیرد. این در دنیا. در برزخ هم همینه. یه وقتی امام علیه السلام با غضب میان سراغ یک میتی، میخوان عذابش کنن، یه وقتی با مهربانی میان. درست شد؟ همون منیت امام باز در آخرت هم هست. امام علیه السلام در قیامت میآید. کی میاد میگید؟ میگید امام میاد. پس امام این قد مبارک مثلا 1.80 متر که در دنیا بود فقط نیست، این یک ظهوری از امامه. درسته؟ این یک مرکبی است برای آشکار کردن حقیقت امام. امام فقط این نیست که، چون روز قیامت این شکلی نمیاد دیگه، امام به یک شکل دیگری میآید. در برزخ به یک شکل دیگری متناسب با عالم برزخ میاد، در عالم ارواح متناسب با روح میاد، در عالم عقول متناسب با عقول میاد. در هر جایی امام تجلی میکند و ظهور دارد و مرکبی دارد برای آشکاری خودش متناسب با اون عالم. در قیامت در بهشت هم حضرت میاد، قبل بهشت هم هستن، در بهشت هم میاد. یک بدنی هم دارن، یک بدنه، اونم بدنه که اصلا برای ما آشکار نمیشه. چرا آشکار نمیشه؟ چون ما نمیتونیم تحمل کنیم، ما نمیتونیم تحمل کنیم که فرمود نور دندانهای صنایع حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی آشکار میشه برای اهل بهش میتابه، اشراق میکنه، نور میتابانه به اهل بهش. اهل بهش یک خورده از نور دندان بی بی، نه نور کل جسد بهشتی حضرت زهرا، نور دندان. این آشکار بشه همه میگن این خدا آشکار شد، در روایات داره لعل رب العزت اطلع علینا، میگن شاید رب العزه اینجوری به ما اشراق کرده و تابیده، در حالی که نور چیه؟ نور یک گوشه ای از بدن حضرت زهراست. اون ناقه‌ای که بارها عرض کردم در تفسیر فرات کوفی این حدیث، خیلی حدیث نفیسیه، خیلی زیباست، امثالش هم زیاده در روایات. فرمود وقتی اون ناقه‌ای که بی بی سلام الله علیها برش سوار هست، اون ناقه که بی بی برش سوار هستن، فرمود اون سومش، ناخونش، سومش، زفر یا زفرش، اینجوریه در روایت، اگر اون بیاد در عالم دنیا یه تیکه یا سومش یا ناخون اون شتر مثلا یا سوم اون شتر یه خورده ایش، فرمود بعضی از اون اگر بیاد در عالم دنیا، مردم دیگه اصلا نور ماه و خورشید رو نمیبینن، انقدر اون نورانیه، مثل پروژکتور قوی تری که روشن بشه جلوش هم این نور شمع بذارن، دیگه شما شمع خود به خود نمیبینی، نور پروژکتور رو میبینی، نور قوی تر رو میبینی. فهمود اون نورش انقدر قویه، فهمود از آب دهان اون شتر یک قطره اگه بیفته در آبهای شور دنیا، همه آبهای شور دنیا آب شیرین میشن. اون ناقه ها، ناقه اخروی بی بی که هنوز وارد بهشت نشده، تازه وارد بهش بشه نورانی تر هم میشه، قوی تر هم میشه. تازه تو شما ببینید بدن خود حضرت زهرا اون وقت چه خواصی داره، بدن اخروی. پس اون بدن اخروی اگرچه بدنه ولی مثل این بدن نیست، اما در این حال بدن کیه؟ حضرت زهرا سلام الله علیه. حضرت زهرا یک منیتی دارن، یک حقیقتی دارن که اون بدن، بدن اون حقیقته. پس در هر مرتبه ای بریم جلو، همه آشکاری ها برگشت میکند به چی؟ به منیت اهل بیت. این منیت حقیقت اهل بیت، ذات اهل بیت. حالا اون آشکاری هایی که از اهل بیت آشکار میشود در عالم دنیا، مثال زدیم مثل جود و علم و کرم و تقوا و اینها، در برزخ یک چیزی آشکار میشه، در قیامت یک چیزی آشکار میشه، در رجعت از اهل بیت کمالات آشکار میشه یا نمیشه. هر چی از اهل بیت آشکار میشه نوره، کلامکم نور، فعلکم تقوا، مثلا رشد، همش هر چی از اهل بیت در هر عالمی آشکار میشود. خوب دقت کنید، کلمه آشکاری مهمه ها، یعنی یکی از تمرکزهای بحث ما روی این آشکاریه، آشکار اون چیزی که از اهل بیت آشکار میشه در هر عالمی، به هر اندازه‌ای، برای هر کسی، به هر نوعی، بیان، فعل، سکوت، قیام، نور، هر چی که هست، اشراق، الهام، هر کاری که از اهل بیت آشکار میشه. آشکاری های اهل بیت، خود ما هم در کلام میگیم، میگیم آشکاری و ظهور کیست؟ اهل بیت، بدن اهل بیت، فعل اهل بیت، گفتار اهل بیت، سکوت اهل بیت. این اهل بیتی که اینجا میگیم حقیقت اهل بیته. خب حالا این آشکاری های اهل بیت، ظهور های اهل بیت در هر عالمی، کمالات هست یا نیست؟ انوار هست یا نیست؟ خود آشکاری ها حق هست یا نیست؟ هست دیگه، چون معنای اسمت همینه که از امام غیر حق صادر نمی شود، از امام غیر حق آشکار نمی شود. این که داره ان الحق منکم، هرچی از شمای حقه. خب حالا که تمام آشکاری های اهل بیت حق و نوره، چرا نوره؟ چرا ظهورهای اهل بیت
آشکاری های اهل بیت، افعال اهل بیت، کمالاتی که از اهل بیت صادر می شود، بروز پیدا می کند. چرا تمام اینها نوره؟ چرا تمام اینها حقه؟ چون ذات اهل بیت چیه؟ حقه. پس ما در حقیقت افعال اهل بیت رو ذیل ذات اهل بیت می شناسیم.
خیلی جا داره و سزاواره اینجا استشهاد کنیم به یکی از آیات کریمه قرآن. هنوز من موضوع عرایض عرض نکردم ها، خیلی دقت بفرمایید. اینجا خیلی مناسبه که یکی از آیات کریمه قرآن رو با دقتی که اهل به تعلیم فرمودن روش دقت کنیم، تدبر در آیات. ببینید میفرماد انک لعلا خلق عظیم. خلق عظیم یا خلق عظیم، خلق حالت دوام و استمرار و سرشتی داره، خلق نه، میتونه بیاد و بره. فرق خلق با خلق، خلق درش یک دوامی هست. تو بر خلق عظیم هستی. خلق چیه؟ خلق رفتار، همون آشکاری هاست، اخلاق، کردار، رفتار، حتی اگه سکوت باشه. امام اگه سکوت کند خلق عظیمه، درسته یا نه؟ پیغمبر اکرم اگه قیام کنن، جهاد کنن، حد جاری کنن، خلق عظیمه. اگه مهربانی کنن به یک یتیم، خلق عظیمه. همش اگه نماز بخونن، خلق عظیمه. وقت نه در دنیا، در برزخم خلق عظیم دارن، در آخرتم خلق عظیم دارن، در همه عوالم پیغمبر اکرم خلق عظیم دارن و هر کاری بکنن خلق عظیمه. وقت آیه کریمه رو دقت بفرمایید، میفرماد انک، همانا تو. این تو اون منشأ خلق عظیمه. تو بر خلق عظیم هستی. حالا اون ذات بر اون خلق عظیم که صفات باشه، آشکاری ها باشه، اون ذات که کاف تو توییت پیغمبر که گفتیم منیت اهل بیت، حقیقت اهل بیت، ذات پیغمبر، ذات اهل بیت، رابطش با خلق عظیم چیه؟ علا، انک لا علا، تو سوار بر خلق عظیمی، تو صاحب خلق عظیمی، تو خلق عظیم رو تو آشکار میکنی. مثل ما، باز در خودمون مثال بزنیم، ما نسبت به افعال خودمون چطور حالتی داریم؟ مالکیم، درسته؟ به یک نحوه ملکیت حقیقی. لذا شما اگه حرف بزنی میگن تو زدی، میگه بابا این زبون منه، میگن نه این زبون تو، حقیقت تو این زبان رو تکان داد. اگه یک کسی رو سیلی بزنه، خدایی نکرده آدم، میگن تو سیلی زدی. شما میتونی بگی من سیلی نزدم، دستم زد؟ بگین دستو برو. میگه نه، تو زدی. روز قیامت خداوند تبارک و تعالی تمام گناه ها و یا ثواب ها رو به چه کسی نسبت میده؟ به تو. تو کردی. بدن من که از بین رفت اصلا، بدنه که نمیاد روز قیامت. هزار جور بدن داریم، هزار تا بدن داریم ما روزه در دنیا. بدن انسان تغییر میکنه، همه بدن ها که نمیاد، یک بدن حقیقی میاد. خب اون بدن حقیقی که روز قیامت میاد، میشه به خدا بگی خدا یا من گناه نکردم که از اون بدن دنیاوی گناه سر زد؟ خدا میفهمد نه، گناه از اون بدن سر نزد، گناه از تو سر زد، از اون بدن آشکار شد. ما به آشکاریش کاری نداریم، ما میخوام تو رو عذابت کنیم. ثوابت هم از اون بدن سر زد، ما به بدن کار نداریم، از اون بدن آشکار شد، ما به آشکاری کاری نداریم. ما میخوایم به تو پاداش بدیم. توییت تو که هست، توییت تو در دنیا بود، درسته؟ در برزخ هم هست، در آخرت هم، و همون توییت تو میره بهش. پس معلوم میشه ثواب ها رو در دنیا چه کسی کرد؟ من. گناه ها رو در دنیا چه کسی کرد؟ من. لذا ثواب و گناه هر دو نسبت به تو داده میشود. حالا پیغمبر اکرم، توییت پیغمبر، منیت پیغمبر، حقیقت پیغمبر در دنیا هم هست. پیغمبر در دنیا پیغمبر نیست؟ چرا؟ اهل بیت در دنیا اهل بیت نیستن، هست. در برزخ چی؟ بازم اهل بیت، بازم تو هن، بازم امامن، اون حقیقتشون هست. در آخرت چی؟ اونجا هم هست. در همه جا امام هست،
ذات امام در همه جا هست. حالا در دنیا ظهور دنیوی داره، در برزخ ظهور برزخی داره، در آخرت ظهور اخروی داره، در بهشت هم ظهور بهشتی داره، در جهنم هم ظهور جهنمی داره برای اهل جهنم. خب پس اون حقیقت اهل بیت میشه تو. خداوند میفرماید اول چی؟ انکه تو علا علو داری، استعلا داری، برتری داری بر خلق عظیمت. و این خلق چرا عظیم شده؟ چون مال توه، تو عظیمی، خلقت هم عظیم میشه. این میشه آیه کریمی خود انکه لعلا خلق عظیم. خلاصه ای از چکیده از 5 جلسه بحثی که ما چند وقت پیش داشتیم. این چکیدهش، یک کاف داریم، یک خلق داریم، یک عظیم داریم، یک علا داریم. انکه یکی کاف، علا خلق عظیم. این عظیم صفت خلق شده. چرا صفت خلق پیغمبر عظیم؟ چون پیغمبر عظیمه. یک کاف هم داریم. وقت رابطه این کاف که حقیقت پیغمبره با خلق پیغمبر چیه؟ علوه. این خلق همه ظهور اون کافن، همه آشکاری های اون کافن، افعال اون کاف هستن، افعال اون حقایق هستن. توجه فرمودی؟ پس بنابراین تمام فضائل اهل بیت در دنیا به هر مقدار آشکار بشه برای هر کی، در برزخ به هر مقدار آشکار بشه برای هر کی، در قیامت و بهش به هر مقدار آشکار بشه برای هر کسی، برگشت میکنه به کدوم مقام اهل بیت؟ ذات اهل بیت. اگر کسی ذات اهل بیت رو بشناسه به اندازه خودش، به تعاریفی که خود اهل بیت کردن، اگر بشناسه تمام اوصاف پایین‌تر اهل بیت رو ذیل اون ذات تعریف میکنه و میشناسه، به یک نقطه علم میرسه در معرفت الامام. که اون مقام، مقام چی عرض کردم؟ مقام ذات اهل بیت، یعنی مقام تقدم اهل بیت بر جمیع مخلوقات، که البته خودش مراتب داره، نمیخوام وارد دقایق این بحث بشیم. پس معرفت امام که امیرالمومنین فرمود معرفتی، معرفت من، من امام کجاست؟ پشت سرش فرمود به نورانیه، منو باید بشناسی. منیت من نور الله بودنه، من نور الله هم. به نورانیت باید منو بشناسی. اگه منو به نور الله بودن شناختی، کیو شناختی؟ خدا رو شناختی دیگه. معرفتی به نورانی یا معرفت الله، و معرفت الله معرفتی به نورانی. معرفت خدا هم معرفت نور خداست، منم نور خدا. اگه خدا رو بخوای بشناسی باید نور خدا رو بشناسی، من باز نور خدا. چه منو بخوای بشناسی؟ من، منیت من، نور الله باید بشناسی که خدا رو شناختی. چه خدا رو بخوای بشناسی؟ نورش رو باید بشناسی، چون ذات خدا شناخته نمیشه، بازم من نور الله. از هر طرف بری باید با امیرالمومنین سر و کار داری. این مقام ذات امیرالمومنینه، این مقام حقیقت امیرالمومنینه. خب اگر آیون، اگر این مطلب که میشه گفت که دیگه با بیاناتی که عرض کردم میبینید عظیمترین مطلب کل عوالم هستی است. چون علم به چه چیز عظمت پیدا میکنن؟ به دو چیز، یکی به موضوعش، یکی به غایتش. به این دو چیز علم عظمت پیدا میکن. موضوع این علم چیه؟ ذات امامه. ذات امام چیه؟ افضل از کل عوالم هستیه. پس این علم، علم به امام، معرفت امام از حیث موضوع میشود افضل علوم. از حیث غایت چیه؟ نتیجه و ثمره‌ای که بر شناخت امام مترتب میشود چیست؟ تقرب به خدا، معرفت خدا. چه چیزی از خدا بالاتر؟ چه چیزی از تقرب به خدا بالاتر؟ هیچ. پس این علم، علم معرفت الامام، یعنی معرفت حقیقت امام، این میشه از حیث موضوع و از حیث نتیجه و آثار میشه افضل علوم. چون موضوعش افضل موضوعاته، ذات امامه، در عالم امکان از او بالاتر نیست. غایتش هم تقرب به امامه، تقرب به خداست، که بازم افضل غایت هاست. هیچ علمی از این بالاتر نیست. اگر کسی گفت فقه افضل علومه، اگه من این معنا رو اراده کرده درست گفته، اگه معنای پایین تری اراده کرده اشتباه گفته، با مسامحه گفته. این میشه افضل علوم. افضل علوم میشه علم معرفت الامام، معرفت حقیقت امام. پس ما باید بعد میبینید در روایات هم اهل بیت چقدر بهش پرداختن. ما میخوایم این چند شبی که در خدمت دوستان هستیم روایاتی را بخوانیم که اهل بیت حقیقت خودشونو معرفی کردن، اون مقامی که قبل خلقت کل مخلوقات داشتن اونو توصیف کردن، اهل بیت توصیفش کردن، اونو وصفش کردن. اگر اونو بشناسیم تمام تجلیات و ظهورات اهل بیت ذیل اون ذات دیگه، همه اون تجلیات ذیل اون ذات تعریف میشه خود به خود برا ما. مثل اینکه شما یک رودهای مختلفی رو که از یک کوهی در دامنه کوه از همه طرف جریان داره، شما اگه برید اون آبی که از سرچشمه بیرون میاد و آنالیزش بکنید، قشنگ تجزیهش کنید، بشناسید تمام اون رودهایی که جاری شده هم چی شده، خود به خود شناختید، چون تمام اون رودها از اون سرچشمه بیرون آمد. تجلیات امام معصوم در دنیا تجلیات ذات امام در دنیاست، به تناسب دنیا، برای اهل دنیا. تجلیات امام در عالم برزخ تجلیات ذات امام است در عالم برزخ، برای اهل برزخ، به تناسب اهل عالم برزخ و همینطور در قیامت. حالا اگه ذات امام رو شناختیم، خود به خود تمام اون تجلیات ذیل اون ذات چی میشه؟ عظمت خودشو متناسب با ذات امام انسان پیدا میکنه. اون وقت نه تقصیر خواهد کرد در اهل بیت در هیچ مقامی انشاءالله به توفیق خدا، و نه هیچ وقت غلو خواهد کرد در اهل بیت. چون شما وقتی مبدع اهل بیت رو شناختی، دیگه هیچ وقت امام رو از اون مبدع بالاتر نمیبری، هیچ وقت بالاتر نمیبری. و وقتی مبدع امام رو شناختی و تمام تجلیات امام رو ذیل اون مبدع تعریف کردی، تمام تجلیات رو متناسب با اون تجلی معنا میکنی و متناسب با امام معنا میکنی، پس هیچ وقت تقصیر در امام هم نمیکنی. این مقدمه تا انشالله شبهای دیگه ببینیم خداوند تبارک و تعالی چه چیزی رو برای ما انشالله تقدیر خواهد کرد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی